جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان و یاران همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. ادامه اختلاف بر سر افزایش حقوقها، ونزوئلا طولانی ترین قطعی برق در چند دهه گذشته، نوزاد شمیمه بیگم عروس داعش، فعالیت در تأسیسات موشکی کره شمالی، صلح با طالبان خطرناکتر از جنگ با این گروه و بازگشت کپسول دراگون به زمین.
لایحه بودجه 1398 ایران بعد از تغییرات بحث برانگیز مجلس تصویب شد، اما هنوز اختلاف بر سر افزایش حقوق‌ها ادامه دارد. بودجه سال آینده ایران نسبت به امسال 43% افزایش یافت است که بالاترین رشد رقم بودجه سالانه در حدود 20 سال اخیر است. بحث برانگیزترین بودجه تصویب شده افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دستگاه های دولتی است که البته به دولت اختیار داده شده علاوه بر آن 10% دیگر هم به حقوق اضافه کند. دولت میگوید مجلس بدون در نظر گرفتن منابع درآمد دولت این بخش را به بودجه اضافه کرده است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران هم گفته دولت نمیتواند این مصوبه مجلس را اجرا کند. در همین رابطه گزارش شده است که علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی امروز در پاسخ به تذکر آیین‌نامه یکی از نمایندگان در خصوص اظهارات آقای نوبخت گفت هر کسی حرفی زد انقدر روی آن حساب باز نکنید، مگر میتواند قانون را اجرا نکند؟ بیجا کردن که چنین حرفی میزنند. وقتی قانون تصویب میشود باید اجرا گردد. افزایش رقم بودجه با اثر تورم از بین خواهد رفت. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه، یعنی سطح عمومی قیمتهای نسبت به بهمن پارسال، از 42% نیز گذشت. همین مسئله باعث شد افزایش حقوق کارکنان در مجلس مطرح شود که در نهایت به بحث درباره افزایش حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان رسید. پس از ساعت‌ها قطعی برق در بیشتر شهرهای ونزوئلا، گزارش شده که برق کاراکاس پایتخت و سایر شهرها دوباره وصل شده است. قطعی برق روز جمعه طولانی‌ترین قطعی برق در این کشور در 3 دهه گذشته بوده است. بیشتر ونزوئلا 24 ساعت گذشته را بدون برق سپری کردند. دولت ونزوئلا مخالفانش را به خرابکاری در یک سد برق آبی متهم کرده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس جمهوری موقت خودخوانده که از حمایت آمریکا نیز برخوردار است، اتهامات دولت ونزوئلا را رد کرده است. او گفته است مقام‌های دولتی برای سالها منابع دولتی را که باید در بخش برق هزینه می‌شد به یغما بردند. قرار است امروز بار دیگر کاراکاس پایتخت ونزوئلا صحنه تظاهرات دو گروه باشد. مخالفان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا گفتند امروز دست به تظاهرات خواهند زد و هواداران دولت هم قرار است دست به اقداماتی مشابه بزنند. شمیمه بگین، دختر جوان بریتانیایی که چندی پیش موضوع لغو شهروندی و ممنوعیت بازگشتش به بریتانیا خبرساز شد، نوزاد خود را بر اثر سینه پهلو از دست داده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند و کنترل این اردوگاه در شمال سوریه را در دست دارند، مرگ پسر شمیمه را تایید کردند. بنابر گواهی فوتی که روز جمعه برای نوزاد پسر شمیمه بگیم صادر شده، علت مرگ سینه پهلو اعلام شده است. این نوزاد کمتر از 3 هفته داشت که در همین اردوگاه نیز به دنیا آمده بود. شمیمه بگیم 4 سال پیش و هنگامی که یک نوجوان 15 ساله بود، به همراه 2 دختر دبیرستانی دیگر لندن را ترک و از طریق ترکیه به سوریه رفت تا با داعش بپیوندد. او از چند هفته پیش که به اردوگاه پناهجویان منتقل شده بود، خواستار بازگشت به بریتانیا شده بود، اما وزارت خارجه این کشور با رد این درخواست اعلام کرد شهروندی بریتانیای او لغو شده است. یاگو ریجیک همسر شمیمه که یک پیکارجوی هلندی داعشی است در زندانی در نزدیکی اردوگاه محل اقامت شمیمه قرار دارد و آنطور که گزارش شده از مرگ پسرش مطلع شده است. امدادگر متخصص اطفالی که برای هلال احمر کردی کار می‌کند و به اردوگاه محل نگهداری شمیمه هم خدمات ارائه می‌کند گفته این نوزاد پسر دچار مشکلات تنفسی شدید شده بود. برای دومین بار در هفته جاری تحلیلگران آمریکایی به فعالیت‌ها در یک محوطه نظامی در کره شمالی اشاره کرده و احتمال آماده شدن این کشور برای یک آزمایش موشکی یا پرتاب ماهواره را مطرح کردند. تصاویر ماهواره تجاری نشان دهنده خودروها و جرثقیل‌هایی در کارخانه‌ای در نزدیکی پیونگیانگ پایتخت کره شمالی است. از این مکان در گذشته برای سوار کردن قطعات موشک‌های غارپیما و راکت‌های کره شمالی استفاده می‌شد. خبرنگار بی بی سی می‌گوید انتظار پرتاب قریب الوقوع موشک یا ماهواره توسط کره شمالی وجود ندارد. به گفته کارشناسان، کره شمالی به دنبال پایان دادن بدون نتیجه نشست هفته پیش با آمریکا در هانوی ویتنام، احتمالاً با چنین اقداماتی می‌خواهد واکنش آمریکا را بسنجد. CNN اما میگوید وزارت امور خارجه آمریکا واکنشی نسبت به این گزارش‌ها نیز نشان نداده است. اوایل هفته دو مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی گفتند تونگ چانگری مهمترین سایت موشکی کره شمالی بازسازی شده است. هشتم مارس روز جهانی همبستگی زنان با ادامه پنجمین دوره مذاکرات دیپلمات‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه قطر همزمان شده است. زنان افغانستان که خاطره خوبی از دوران حاکمیت طالبان ندارند با نگرانی این گفتگوها را دنبال می‌کنند. آنها بیم دارند که مبادا دستاوردها و ارزش‌های 18 سال گذشته افغانستان قربانی صلح بین طالبان و آمریکا گردد. ملالی جویا چهره شناخته شده و نماد زن معترض افغان اما نگاه متفاوتی به این مذاکرات دارد. او چرا به این باور است که این صلح خطرناکتر از جنگ است؟ در نوامبر سال 2015 نوام چامسکی زبانشناس و فیلسوف برجسته آمریکایی زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا برنده جایزه صلح نوبل شد در مقاله نوشت که کمیته نوبل انتخاب‌های ارزشمند دیگری هم می‌توانست داشته باشد، مثلا ملالی جویا. ملالی جویا بار اول در سال 2003 جنجال به پا کرد زمانی که در لویه‌جرگه قانون اساسی افغانستان در بین صدها نفر شماری از حاضرین را جنگ سالار خواند و خواهان محاکمه آنها شد. پس از این اعتراض سازمان ملل متحد به علت تهدیدها علیه او مسئولیت حفاظت این زن را تا مدتی بر عهده گرفت. بار دیگر در سال 2007 ملالی جویا که یکی از جنجال برانگیزترین چهره‌های مجلس نمایندگان افغانستان شده بود به دلیل اینکه پارلمان افغانستان را بدتر از یک طویله و باغ وحش توصیف کرده بود عضویتش به حالت تعلیق درآمد. این موضوع انتقاد گسترده ی اعضای پارلمان افغانستان را در پی داشت. از آن زمان تا کنون خانم جویا در افغانستان مخفی زندگی می کند. کپسول جدیدی که برای فضانوردان تجاری ساخته شده پرواز خود را به پایان رسانده و با فرود موفق در اقیانوس اطلس به زمین بازگشته است. کپسول دراگون شرکت اسپیس ایکس هفته گذشته را در مدار زمین و به ایستگاه فضای بین المللی متصل بود. این کپسول به سپر حرارتی مجهز است که آن را در برابر دمای بالای ناشی از ورود پرشتاب به جو زمین محافظت می کند. چهار چتر نجات کپسول به آن کمک می کند که ضمن برخورد نرم با آب در 450 کیلومتری کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا فرود بیاید. انسانی در این ماموریت کپسول دراگون سرنشین آن نبوده است. ماموریت دراگون مطابق برنامه ریزی پیش رفت. حال دراگون منتظر آن خواهد بود که برای پروازهای سرنشین دار از ناسا مجوز بگیرد. از زمانی که برنامه پرواز شاتل‌های فضایی آمریکا به پایان رسید، این کشور نتوانسته فضانوردانش را خود به فضا بفرستد و به جای آن از فضاپیماهای سایوز روسیه استفاده کرده که از پایگاه قزاقستان پرتاب می‌شوند. ناسا امیدوار است که وقفه تقریبا 8 ساله در ازام فضا نوردانش با فضاپیماهای آمریکایی را از طریق کپسول دراگون پایان دهد. همچنین از طریق فضاپیماهای دیگری که بوئینگ در حال ساخت آن است، احتمال دارد که اولین پرواز سرنشین‌دار دراگون تا 4 ماه دیگر نیز انجام پذیرد.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی نفته رو به استثار می‌رسونم. رقابت‌های کشتی آزاد جام جهانی از تاریخ 25 و 26 اسفند ماه در روسیه برگزار خواهد شد. تیم زیر 23 سال ایران نیست که چند تن از کشتیگران با تجربه را در اختیار دارد، در گروه دو با کشورهای آمریکا، گرجستان و مغولستان هم گروه است. رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی اروپا با قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گرجستان به پایان رسید. تیم ملی گرجستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در این رقابت‌ها به مقام قهرمانی رسید. سعید علی حسینی قهرمان وزنه‌برداری ایران و قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری بعد از مدت‌های مدید و غیبت‌های طولانی به جمع ملی پوشان وزنه‌برداری ایران بازگشت تا با قدرت برای کسب سهمیه المپیک توکیو دست به وزنه شود. صلاحیت پرافتخارترین جودوکار ایران تایید شد. آرش میراسماعیلی پرافتخارترین جودوکار ایران برای حضور در انتخابات فدراسیون جودو تایید صلاحیت شد. این در حالی است که آرش میراسماعیلی تنها فرد اسلحه‌ای هستش که میتونه روی صندلی ریاست فدراسیون بشینه، ولی به عنوان نفر آخر تایید صلاحیت شد. امیری باز هم لژیونر می شود. دریافت کننده تیم والیبال پیکان با پایان یافتن رقابت‌های لیگ داخلی با تیم سهار عمان به توافق رسید. پیروزی پرگل ایران در گام نخست نهمین دوره رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا دیروز جمعه در تایلند پیگیری شد و ایران با نتیجه 5-2 تیم عراق را شکست داد. پاسخ منفی یکی دیگر از کاندیداهای هدایت تیم ملی فوتبال ایران به فدراسیون. فدراسیون باب مذاکرات را با یکی دو گزینه ایرانی باز کرده است که یکی از آنها علی دایی سرمربی سایپا است. اما علی دایی در پاسخ به سوالی راجع به این موضوع چنین گفت: تنها به کارم برای سایپا فکر میکنم و هیچ پیشنهادی از تیم ملی نداشتم. ذهنم را درگیر شایعات نخواهم کرد و به هدایت تیم ملی به هیچ عنوان فکر نمیکنم.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا هفته دیگر، بدرود.